ساعت 9 بامداد صدای ما را از استودیوی رادیو فردا از پراگ می شنوید. باراک اوباما قتل لوک سامرز به دست القاعده را در یمن محکوم کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تحریم بیشتر علیه ایران را در شرایط فعلی نامناسب دانست. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای امتیاز غیر عادلانه به گفته او به ایران داده نشد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل لوک سامرز خبرنگار آمریکایی در یمن را اقدامی وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان حمله نیروهای آمریکایی برای نجات لوک سامرز که در گروگان نیروهای القاعده در یمن بود، گروگانگیران او و یک امدادگر آفریقای جنوبی را کشتند. آقای اوباما امروز یک شنبه گفت واشنگتن برای محافظت از جان شهروندان آمریکایی در خارج از کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. شاخه القاعده در یمن روز پنجشنبه در پیامی تصویری تهدید کرده بود که اگر آمریکا خواسته های این گروه را برآورده نکند، سامرز را تا 3 روز دیگر خواهد کشت، اما اشاره‌ای به خواسته های خود نکرده بود. لوک سامرز عکاس و خبرنگار آمریکایی بود که سال گذشته در صنعا پایتخت یمن روبوده شد. در واکنش به درخواست شماری از قانونگذاران آمریکایی که خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تصویب تحریم‌های جدید می‌تواند شکست به همراه بیاورد. آقای بایدن که شامگاه شنبه در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن سخن می‌گفت، افسود اکنون که هنوز بختی برای پیشرفت داریم، زمان آن نیست که آن را با خطر شکست روبرو کنیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد باید به مذاکرات فرصت بیشتری داد تا شاید توافقی حاصل شود که به سود همه طرف‌ها باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی 2 هفته پیش بار دیگر تمدید شد و مهلت 10 تیر ماه 1394 برای آن تعیین گردید. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در مورد آنچه اعطای امتیازات غیرعادلانه به ایران برای حل مناقشه هسته‌ای خواند هشدار داد. آقای هاموند که در کنفرانس امنیتی منامه در پایتخت بحرین سخن می‌گفت، افزود ما بر سر موضع اصولی خود در مورد غنی‌سازی ایستاده ایم و در مقابل وسوسه امتیازات دهی غیرعادلانه برای دست یافتن به یک توافق مقاومت کردیم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال خطاب به کشورهای همسایه ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای باید مداومت و پیوستگی را بر راحتی ترجیح داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام مطلع در وزارت خارجه گزارش داده است که خبرهای مربوط به حمله هوایی ایران علیه مواضع دارش در عراق نادرست است. پیش از این ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته بود که حمله هوایی ایران به گروه دولت اسلامی به درخواست دولت عراق انجام گرفته است. با این حال مقام مطلعی که خبرگزاری جمهوری اسلامی نام او را ذکر نکرده گفته است معاون وزارت خارجه گفته بود ایران در صورت درخواست دولت عراق آمادگی همکاری در هر زمینه‌ای را دارد. شرکت گازپروم روسیه تایید کرد که مبلغ 378 میلیون دلار را به عنوان بهای گاز صادراتی به اوکراین در ماه دسامبر از شرکت نفت و گاز اوکراین دریافت کرده است. به گزارش اینترفاکس، سخنگوی گازپروم تایید کرد که این مبلغ صبح شنبه دریافت شده است. صدور گاز روسیه به اوکراین به دلیل مناقشه بر سر قیمت از ماه ژوئن قطع شده، اما دو طرف سرانجام ضمن توافق بر سر قیمت گاز با پیش پرداخت قیمت در هر ماه و صدور گاز 48 ساعت پس از آن موافقت کردند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه حقوق بشر توجه فرمایید که همکاران ما آماده پخش دارند با همکاران ما در رادیو فردا.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. علی تبرزدی، فرزند حشمت‌الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده. پدر او حشمت‌الله تبرزدی که طی سالهای اخیر بارها زندانی شده، در آخرین پرونده‌اش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 9 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. حسین تبرزدی، دیگر فرزند حشمت‌الله تبرزدی و جزئیاتی درباره بازداشت برادرش.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات مسافرت یا فراخانی که برای روز 14 آذر داده بود، خواست که روی خانواده ما در از 4 روزه دیم زروده ساعت 4 در حدود 8 نفر از عوامل امنیتی، البته نه با برخوردی نامساعد، اما توی خونه ما میان و شروع میکنن به گشتن. علی منزل بوده و مادر اموال ما رو یه سری بردن، وسایل الکترونیکی رو بردن. علی رو هم بازداشت کردن با این قول که زندان الین میبرن. اما من پیگیری کردم و خود علی طی تماس 2 دقیقه‌ای با خانواده داشتن گفتن که زندان الین نیستن، ولی نمیدونم کجا هستن. حالش خوب بوده اما دلیل بازداشتش کاملا غیرقانونیه.
مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، فردین میرکی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 1 آذر ماه بازداشت شده و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود. منیژه دریافتی، دیگر فعال کارگری در سنندج، هم روز 5 آذر ماه بازداشت شده و از وضعیتش اطلاعی در دست نیست. با گذشت 4.5 ماه از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، حکم بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شد بدون اینکه تاکنون برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. مقام‌های قضایی ایران اتهام او را امنیتی عنوان کرده و گفتند که به پرونده او برابر قوانین ایران و بر اساس تابعیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. جیسون رضاییان 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان با گذشت 4.5 ماه همچنان در بازداشت است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند، اما این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته، بسیار بسیار نگران کننده هست.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی که سال گذشته مدتی را در بازداشت بودند، به گفته وکیل مدافعشان به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که این اتهام مربوط است به استفاده از اشعار آقای موسوی و خانم اختصاری در آلبوم یکی از خواننده‌های خارج از کشور. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری سال گذشته به مدت 1.5 ماه در زندان اوین در بازداشت بودند و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم اعدام سهیل عربی به عنوان مفسد فی‌الارض صادر شده و امکان عفو او در حال حاضر مطرح نیست. اتهام سهیل عربی سب و نبیست، توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود یک سال پیش در زندان اوین به سر میبرد و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است. نسترن نعیمی همسر سهیل عربی درباره اتهامهای همسرش بیشتر میگوید.
سهیل سه تا فرزند داخل دادگاه‌های ایران داره. یکیش تحقیق علیه نظام، توهین به رهبری و سب و نبیذ، که تحقیق علیه نظامش و توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی رسیدگی شد و سه تا حکم زندان براشون دادن. و حکم سب و نبیذشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن، که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و چهار تا مستشار داشتن اون دادگاه، سهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی 3 نفر حکم اعدام دادند که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 تایید شد. ولی این حکم واقعا در حق سهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسان رسول در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواست نسل خودش، ما همیشه باها تاکید کردم که این گفتگاه گفتگاه سهیله و بابتش بابت حکم گرفتن بازم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفتگاهای معمولی یه جور دغدغه‌های ذهنی همه جوانایی که تو ایران هست سهیل که مستعفی میذاشت. اما در رابطه با سفانوی که به سهیل چیز شده، این که صفحه های فیسبوک شده دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونست مثال کنن که اینا توسط سهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سهیل چندین ادمین داشت.
محمد شفیعی از اعضای جبهه مشارکت هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 4 ماه زندان محکوم شده بود. 29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به این اعتصاب قضا ادامه خواهند داد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
اینا تنها یک خطه قانونی دارند، اونم اون که یه بند سیاسی جداگونه داشته باشن که تمام افرادی که در زندان ارومیه هستن با اتهامات سیاسی محکوم شدن یک بند اختصاصی داشته باشن، اونم میدونیم دیگه یه ماده‌ایه که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان صراحتاً به این نکته اشاره میکنه که زندانیان باید از حیث جنسیت و سلامتی و نوع اتهام و اینکه متهم هستن، یعنی هنوز در حال بازداشت موقت هستن یا اینکه محکوم شدن، از این حیث باید بندهای جداگونه‌ای داشته باشن که متاسفانه در زندان مرکزی ارومیه تنها متهمینی که شامل جرائم سیاسی میشن و بند جداگونه‌ای ندارن همین تعداد زندانیان هستن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حمیدرضا مرادی از دراویش محبوس در زندان اوین در بیمارستان بستری شده است. حدود 2 هفته پیش هم مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه به بیمارستان منتقل شد. این دو درویش گنابادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10 و 7 سال زندان محکوم شدند و از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر میبرند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی 1 سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اعتصاب قضا بکنن به دلیل اینکه فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدت سیاسی هست تو بعد ازش گنوادی هم تاثیر گذاشته و از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.